شاهد همین اتحاد باشیم در مورد برجام اولا و در مورد حضور ایران در سوریه که یک مسئله بسیار جدی امروز تلقی میشه برای تمام اسرائیلی ها، چون حضور ایران در سوریه رو یک خطر جدی میبینن برای امنیت اسرائیل.
فکر میکنید که چقدر آقای نتانیاهو میتونه موفق بشه در متحد کردن غرب، کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر برجام؟
به نظر من موفق نخواهد شد، چون دلیل منطقی الان برای اروپایی ها وجود نداره که برجام رو لغو بکنن، چون ایران پایبند هست به برجام و این رو آژانس هم تایید کرده، ولی احتمالش وجود داره. البته این فقط یک احتمال فرضی هستش که شاید الان اروپایی ها با آمریکا به یک توافق رسیده باشن، که ما دیدیم که الان اروپایی ها یعنی فرانسه و انگلیس همراه شدن با آقای ترامپ در حمله به سوریه. احتمالش وجود داره که در عوض اونها از آقای ترامپ خواسته باشن که در برجام بمونه. البته این فقط یک فرضی هست، ولی به نظر من اروپایی ها مجانی وارد این معامله نشدن که با آقای ترامپ طوری کمک بکنن، اون هم منافع خودشون رو دارن.
آقای جاودانفر، قبلا هم آقای نتانیاهو نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده بود، هشدار داده بود. فکر میکنید که بعد از این حمله اخیر آمریکا و متحدانش به سوریه تفاوتی وجود داره بین هشدار آقای نتانیاهو با هشدارهای قبلیش؟
هشدار آقای نتانیاهو این دفعه محتواش میشه گفت مقدار زیادی از نگرانی هستش. در اسرائیل نگرانی وجود داره که آقای ترامپ قبلا گفته که خب ما تا داعش رو شکست دادیم، من میخوام از سوریه خارج بشم. نه فقط آقای نتانیاهو، حتی گروه های چپگرا و احزاب مخالف نگران هستش که خب این الان آقای ترامپ این همه میگه من میخوام خارج بشم، الان که زد حمله کرد شاید احساس بکنه که خب دیگه من الان کار خودم رو انجام دادم، دیگه احتیاجی وجود نداره و به زودی باعث خارج بشم از سوریه. و اگر این سناریو محقق بشه، خب این برای اسرائیل میشه گفت خطرناک خواهد بود و چالش آمیز خواهد بود، چون در این چنین سناریوی اسرائیل با ایران در سوریه تنها خواهد بود و مقابله شدن با ایران آسون نیستش در سوریه، به خاطر اینکه اونجا نیروهای روسیه‌ای هستن و روسیه خوب یک کشور بسیار قدرتمندی هستش که روابطش برای اسرائیل مهم هست.
عصر شنبه 25 فروردین گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجاری بزرگ در یک پایگاه نظامی در جنوب حلب مخابره شده از طرف رسانه‌های عربی و همچنین اسرائیلی. رسانه‌های اسرائیل گفتن که این پایگاه متعلق به ایران بوده. خبرگزاری‌های ایران این خبر رو تکذیب کردن. با توجه بین اتفاقاتی که افتاده، چقدر ممکنه که تنش بین ایران و اسرائیل در روزهای آینده افزایش پیدا بکنه؟
معلوم نیستش که این حمله واقعا انجام شده یا نه. حالا شده باشه یا نشده باشه، این روزها ما با این سناریوی مواجه هستیم که جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه به نظر میاد که میتونه دوباره تکرار بشه و مثل گزارش‌های اخیری که شنیدیم از منابع خارجی که اسرائیل به نیروهای ایرانی حمله کرد، شاید دوباره این سناریو تکرار بشه و ایران هم به دنبال انتقام جویی خواهد بود. ببینید، برای دولت اسرائیل حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه غیر قابل قبول هست. حالا آقای نتانیاهو باشه یا حزب چپگرا یا حزب دیگه که بخواد مثلا رهبر اسرائیل باشه، بعد از اینکه آیت الله خامنه ای گفتن که اسرائیل تا 25 سال آینده نابود خواهد شد و اظهارات ایشون برای نابودی اسرائیل و بعد از اون لشکرکشی نیروهای متحد سپاه به سوریه، خب این احساس خطر در اسرائیل به وجود اومده.
نقطه نظرات میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو بود، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا. بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی اینترنت، گردهمایی اعتراضی کشاورزان ایران در استان اصفهان به دلیل دریافت نکردن حقابه روز شنبه از سر گرفته شد و تا شامگاه ادامه داشت. در فیلم‌های انتشار یافته تجمع کنندگان شعارهای گوناگونی سر دادند. بهروز کارونی.
راهپیمایی روز شنبه کشاورزان اصفهان در شرایطی انجام شد که بر اساس فیلم‌های منتشر شده، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی راهپیمایی آنان را غیرقانونی خواند و از آنان خواست متفرق شوند. این در شرایطی بود که معترضان شامگاه شنبه دست به تجمعی دوباره زدند. یک روز پیش از راهپیمایی و تجمع کشاورزان اصفهان، امام جمعه این شهر در خطبه‌های نماز جمعه خواستار توقف اعتراض‌ها شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد گفته بود برخی گروه‌ها که به گفته او آب را بهانه کرده و تظاهرات می‌کنند، با توجه به شعارهایشان چنین به نظر می‌رسد که به توصیف وی فتنه‌گر هستند. پیشتر کشاورزان معترض در سال گذشته در جریان نماز جمعه اصفهان به امام جمعه پشت کرده و شعار پشت به دشمن و رو به میهن سر داده بودند. کشاورزان معترض همچنین در برخی از راهپیمایی‌های خود دولت را مردم فریب نامیده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را دروغگو توصیف کردند. به نوشته ایرنا، امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به کمک‌های نقلی به کشاورزان از آنان خواسته بود راه خود را از گروه‌های به گفته ای او فتنه‌گر جدا کند. در واکنش به این سخنان شماری از کشاورزان روز شنبه علیه امام جمعه اصفهان شعار دادند. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 اسفند سال گذشته از کشاورزان معترض خواسته بود که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. اعتراض کشاورزان استان اصفهان از هفته‌های پایانی سال گذشته آغاز شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
کشاورزان واقعا یک خواستی دارن که این خواست در منطقه مورد حمایت عموم مردمه. مردم همه ناراضی هستن از این وضع و دوست ندارن منطقهشون به این وضعی بیفته که الان افتاده، به خاطر اینکه خب آب منطقه رو بردن یه جای دیگه بدون اینکه از قبل یه تدبیری اتخاذ کرده باشن برای جبران اون.
300 هزار تن در مناطق شرق اصفهان زندگی میکنند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند، اما خشکسالی آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از آینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سال‌های اخیر اختصاص نیافته است و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40% از 100 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفت. کاظم محمدی نماینده کشاورزان شهرستان اصفهان پیشتر گفته بود مسئولان دلیل کم آبی برای کشاورزی را خشکسالی‌های چند سال اخیر عنوان می‌کنند، اما به گفته ی آقای محمدی کشاورزان معتقدند برداشت‌های غیر مجاز در مناطق بالادست رودخانه زاینده رود، توسعه صنعت در استان‌های اصفهان و یزد و توسعه فضای سبز باعث نابودی کشاورزی در شرق اصفهان شدند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و دانشیار دانشگاه تروندهایم در نروژ:
آبی برای کشاورزی وجود نداره توی اون منطقه. طبیعتاً کشاورزان نمیتونن کشت و کار کنن، طبیعتاً بیکار میشن، طبیعتاً منابع مالیشون از دست میدن، توی مضیقه میفتن و اعتراض میکنن. اما نکته این است که این کار نیست که بگیم الان این دولت خاص آقای روحانی مثلا میتونه فردا یه دستوری بده از یک جایی مثلا نمیدونم یه محموله آبی رو بیارن برای اینها. چنین امکانی وجود نداره. این یک وضعیتی که کمابیش همه ایران باش روبرو هست. قطعا این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط به اصطلاح کشاورزی، فقط کشاورزی هم نیست، در حال توسعه شهرهاست، توسعه صنایع، یک مجموعه سیاست‌های غلط مدیریت محیطی در دهه‌های گذشته، حالا 20 سال اخیر بیشتر، این شرایط رو به وجود آورده و ما الان دست به گریبان هستیم و پیش‌بینی من اینه که شرایط خیلی بدتر خواهد شد. یعنی تازه آغاز ماجراست.
در این حال مقام‌های دولتی می‌گویند که خسارت‌های ناشی از عدم کشت محصول به کشاورزان پرداخت شده است. به نوشته ایرنا، محسن میرعلیزاده استاندار اصفهان روز 29 اسفند سال گذشته از پرداخت 3 میلیارد و 760 میلیون تومان به حدود 27 هزار خانواده یک کشاورز آسیب دیده از خشکسالی در این منطقه خبر داده بود. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین علی میراحمدی دبیر خانه کشاورز اصفهان، پرداخت خسارت به کشاورزان تنها بین 1 تا 3 میلیون تومان بوده است که به گفته او دردی از مشکلات آنها را دوا نمی‌کند. کشاورزان اصفهانی از سالها پیش به انتقال آب زاینده رود به یزد معترض بودند و از جمله در سال 91 و اسفند سال گذشته گروهی از آنان لوله‌های انتقال آب را شکستند. در این میان در درگیری بین نیروی انتظامی و کشاورزان در روز 18 اسفند سال گذشته دست کم 4 کشاورز مجروح شدند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه خبر داد که با تعرض مجدد اشخاصی که کشاورزان نامید، تأسیسات انتقال آب به یزد از شامگاه شنبه با مشکل مواجه شده است. محمد مهدی جوادیانزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد، بدون اشاره به هویت کسانی که تأسیسات انتقال آب از اصفهان به یزد را قطع کرده‌اند، گفت نیروی انتظامی، وزارت کشور و استاندار اصفهان برای حل این مسئله بسیج شدند و پدافند غیرعامل خطوط انتقال آب نیز تقویت شده است. این مقام دولتی توضیحی درباره جزئیات این پدافند غیرعامل نداد.
و آخرین خبر این که یک نماینده مجلس در ایران از تعیین درصد و مجازات برای میزان آزار جسمی کودکان در خانه در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان اطلاع داد. به گفته طیبه سیاوشی، والدین کودکان در صورت آزار جسمی فرزندانشان ممکن است 3 یا 6 ماه یا حتی 1 سال به عنوان مجازات حبس شوند. فشرده اخبار 21:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
نامزد ویولت به روی صحنه رفت. این نمایش طنز که نوشته فرانسوا دوترامون، نمایشنامه نویس معاصر فرانسوی است و به کارگردانی داریوش مؤدبیان اجرا می شود، داستان دختری به نام ویولت را روایت می کند که در شرکتی به کار تایپ اشتغال دارد و در شرف ازدواج است. اما از آنجا که علاقه چندانی به خواستگار ندارد، پای دختر پیانیست همسایه را به داستان باز می کند. نگار نیکنامی، علیرضا اخوان، سعید پارسا و هستی رزارچیان از جمله بازیگران این نمایشند. خانه موزه استاد انتظامی تا هفته اردیبهشت ماه میزبان نمایش نامزد ویولت به کارگردانی داریوش مؤدبیان خواهد بود.
Next to me, in my eyes. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
۲۱:۳۰ ایران، چکیده اخبار از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته حملات بیشتر موشکی کشورهای غربی به سوریه موجب هرج و مرج در روابط بین الملل می شود. ایالات متحده در حال بررسی اعمال تحریم‌های علیه روسیه است که گفته شده به دلیل استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواهد بود. یک روز پس از رأی منفی شورای امنیت ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره محکوم کردن حملات به سوریه، گزارش هاکیس پیشنویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا و فرانسه قرار است در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. بانک مرکزی ایران در بخشنامه خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی را در تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. رسانه‌های ایران می‌گویند محمد جواد ظریف و بوریس جانسون وزرای خارجه ایران و بریتانیا امروز با یکدیگر درباره حمله اخیر به سوریه تلفنی گفتگو کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز از آزادی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با سپردن وثیقه اطلاع داد. کاسبکاران و مغازه‌داران در بانه و جوانرود در اعتراض به بسته شدن بازارچه‌های مرزی اعتصاب کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی از درد بیدردی دلم گه تشن از این روزان سیاه مثل شد نه جورت و مغا بیداری و نه زهره خواب غم بره اید گراز نکراسن بره گیری که عذاب سراب هر چگه دیدار سبا همیشه سراب رازن و کراسن بره گیری که ازا سراب بغر جدیدا سبا همیشه سراب
بگم خوشا همان که نه احساسیم نه جانا نده دلم چنان که تشنزی عمر تا خوبی حاصل اگم خوشا همان که نه احساسیم نه جانا نده خون پوره کرازن و کراسن پوره گیری گازم سرا به هرچه که دیدم سبا همیشه سراب خون پره کرازن و کراسن پره گیری خوازم سرا به هرچه که دیدم سبا همیشه سراب
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا
Baby.
رمان روزهای خلوت منتشر شد. این کتاب که به قلم ارلند بلو نویسنده نروژی منتشر شده با دستمایه از طنز گفتگوهای یک زن و شوهر در موقعیت‌های مختلفی از سفرشان را به تصویر می‌کشد که به نقد مسائل مختلف روز می‌پردازد. مترجم این کتاب شقایق قندهاری در گفتگویی درباره تفاوت طنز این نویسنده با دیگرانی که در حوزه طنز قلم می‌زنند به نگاه متمایز، جهان بینی ویژه و ذهنیت خلاق و متفاوت او اشاره می‌کند. ابر ابله و داپلر از جمله آثار این نویسنده نروژی است که به فارسی ترجمه شدند. رمان روزهای خلوت به قلم ارلند لو با ترجمه شقایق دهخانی به تازگی از سوی نشر سالس منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
چهاره بیست و یه بلبل چهاره بیست و ای بانوی من بانوی من،
بیا یک دم بنشین رو روزانوی من،
تو خونه بمونو ایرانو بگرد، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
شما رادیو فردا.
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه بشی اشتباه دوباره اشتباه دوان به خاطر منم شده بسر و از یاد ببر وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا بی خبر به خاطر منم شده چشم نگاه کن اگه بشی اشتباه دوباره اشتباه کن به خاطر منم شده بسر و از یاد ببر وقتی که فکر تو هم پیشم بیا
بر روی خط فردا.
دولت ایران، این حکومتی ها بعضن شنیدم که میگن آقا یکی راه دمایی مسلمت آمیز میکنه مواظب باشید که افرادی هستن که میان توی شما از شما نیستن، میخواد کارگر نشگر افتفه باشه، فولاد احواز باشه، کشاورزای اصفهان باشن، دراویش باشن، کردای سنی باشن، زاهدانیا باشن، بلوچیا باشن، آذریامون باشن، بهایی ها باشن، هر جایی که باشن، هر فرقه و مذهبی که داشته باشن ایرونی هست. ما مثل یک تنه هستیم، ما هممون با هم، همه ما یک روزی با هم حقمون ازتون میگیریم و میدونید که تعدادمون خیلی بیشتر از شما شد.
آقای احمدی نژاد، شما همونی نبودی که وزیر امور خارجه آقای منوچهر متقی تو ماموریت بود در سنگال برکنار کردی و تمام دنیا به ما خندید؟ شما کم افتضاح به بار نیاوردی که حالا داری دوباره سخنرانی میکنی و میخوای برگردی به قدرت؟ خجالت بکش، خجالت بکش، خجالت بکش، برو بشین یه گوشه.
خداوندی خدا، هیچ جای دنیا ندیدم مسئولینش اینجور پول ملی رو ضعیف کنن، اینجور کشور رو به سوی ورشکستگی ببرن. بابا بس دیگه.
صدای شما صدای فرداست.